رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمن، من شلوگل خواجه هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شام است.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 6 شام است.
برزوی خوشی و سعادت شما، ما دو نفر امشب برنامه رادیو آزادی رو برایتان معرفی میکنیم
و مرور به مهمترین رویداد و پدیده های چهارشنبه 25 ایونی سال 2008 میلادی رو از فشرده اخبار با صدای همکارمان سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شماتان بخیر. خاویر سالانا رهبری سیاست بیرونی اتحادیه اروپا امروز گفت که غرب در برابر ایران سیاست تحریم و دیپلماتیا به خاطر قطع غنی‌سازی اورانیوم از سوی این کشور را ادامه خواهد داد. در صحبت با خبرگزاری رویترز سالانا افزود که تهران تا هنوز با بسته نو پیشنهادهای 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان به عوض قطع غنی‌سازی اورانیوم پاسخ نگفته است. در همین حال مهدی سفری معاونی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در جواب به تحریم های نوی اتحادیه اروپا سرمایه خود را از این قاره بیرون میکشد. مهدی سفری به نشریه دیپریس چوپی ناوستریا گفته است که این سرمایه به مبلغ بیش از 100 میلیارد دلار به دیگر منطقه انتقال داده خواهد شد. روز دوشنبه شورای اتحادیه اروپا در نشست خود در لوکسمبورگ علیه ایران تحریم های نو اعلان کرد و از جمله به فعالیت بزرگترین بانک کشور، بانک ملی در اروپا، خاتمه گذاشت. هواپیماهای آمریکایی طالبانی را که اخیراً به مؤسسه های حکومتی در ولایت پکتیکا واقع در شرق افغانستان حمله کرده بودند، هدف تیرباران قرار دادند. طبق خبرها در این حادثه 22 تن از طالبان کشته شدند. هیئت فرماندهی ناتو امروز اعلام داشت که تعداد حمله ها در مناطق شرقی افغانستان نظر به یک سال پیش 40% افزایش یافته است. فرماندهی نیروهای ناتو در این مناطق جفری شلوسر میگوید:
راستی گپ این برای ما غیر انتظار نبود. شروع از سال 2002 تعداد حمله های همه ساله بیشتر می شود و از این رو ما به افزایش حمله ها در سال روان آماده بودیم.
جفری شلوسر بود، فرمانده نیروهای ناتو در مناطق شرقی افغانستان. ادامه خبرها. امروز دومای دولتی روسیه سازشنامه بین حکومتی درباره لغو قرض تاجیکستان از روسیه را به تصویب رساند. طبق این سند حکومت تاجیکستان در عوض قرض پایگاه نظارت کیهانی اکنو در عقبه شرشر را به اختیار کامل روسیه میگذارد و همچنین در بنیاد نیروگاه سنگتودا یک به جای روسیه 50 میلیون دلار پرداخت میکند. سازشنامه در این باره 9 دکمبر سال 2002 در مسکو امضا و بعد تقریبا 2 سال دیگر در شهر دوشنبه با ورود علاوه ها تکمیل شده بود. سال 2004 تاجیکستان از روسیه به مبلغ 305 میلیون و 730 هزار دلار قرض دار بود. جفری گیدمن رئیسی رادیوی اروپایی و آزاد رادیوی آزادی در رابطه با بازداشت و علت و کوب خبرنگاری رادیو در ترکمنستان اظهارات شدید اللهن پخش کرد. با گفته گیدمن، خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی سازک دوردمرادوف در حال مورد شکنجه خدمات امنیتی ترکمنستان قرار گرفت که مقامات این کشور با یک هیئت اتحادیه اروپا در موضوع دفاع از حقوق بشر گفت‌وشنید می‌کردند. گفته می شود که سازک دوردمرادوف چند روز پیش در منزل زیستش در شهر بهاردین بازداشت شده بود. کارمندان خدمات امنیتی او را برای سرپیچیش از طلب قطع همکاری با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی مورد لاتوکوب و شکنجه قرار دادند. امروز ده ها سامانه های اینترنتی بلاروس به نشان اعتراض علیه قانون نوی مطبوعات صحیفه های خود را سیاه کردند. این قانون امروز از سوی پلاته پایانی پارلمان پذیرفته شد. مقامات گفتند که آنها تلاش دارند جامعه را از تاثیر منفی اینترنت بیرون کنند. قانون همچنین سرمایه گذاری رسانه های بلاروس از خارج کشور را منع کرده است. قرار است رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا این قانون را بعد بررسی در پلاته بالایی پارلمان امضا کند. و چین با سیاحان خارجی ورود به تیبت را دوباره اجازه داد. مقامات چین بهار سال روان بعد نمایش های زیدی حکومتی در تیبت ورود خارجیان به این منطقه را ممنوع اعلان کرده بودند. پکین اظهار نمود برگزاری استفت مشعلی اولمپی در تیبت نمایش داد که در اینجا ثبات و آرامی حکم فرماست. سرکوب شوی تظاهرات در تیبت واکنش منفی جامعه جهانی را به میان آورد و برخی از سیاستمداران خواستار تحریم بازی های اولمپی پکین شدند. بازی های اولمپی در پایتخت چین ماه آگوست سال روان برگزار می شوند.
آخرین اخبار جهان را می شنیدید که ضمناً همه آنها را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز می توان پیدا کرد.
بله، در نشانی www.azadi.tj یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خوب شنونده ارجمند، بخشی خبرهای کوتاه را پس از سر کردیم و حالا توجه کنید به نامگوی مهمترین مطالب در بخشی بعدی از برنامه.
دورنمای نظام بانکی تاجیکستان از نگاه رئیس بانک ملی کشور.
بحث دادگاهی شرکت ارزیز تالکو، قضیه مالی، اقتصادی و یا سیاسی.
آخرین تحولات در دادگاه لندن در رابطه با پرونده تالکو.
فساد در اداره ذخیره های آب همچون عامل مناقشه های آینده. این و دیگر مطالب جالب توجه از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در شام چهارشنبه 25 ایونی سال 2008 میلادی.
شنونده عزیز رادیوی آزادی هستید و برنامه فعلی رو من شالوگو خوجه از دوشنبه
و من سلیم ایوب زاده از پراگ به شما معرفی میکنیم.
رئیس بانک ملی تاجیکستان شریف رحیمزاده گفت به زودی تفتیش فعالیت های مالی تاجیکستان از طرف شرکت بین المللی اودیت یا بازرسی آغاز می یابد. این هم در حالی که 10 ایون سبقت چنین شرکت ها برای حق اودیت به پایان رسید و در دو هفته آینده غالب این آزمون معین خواهد شد.
جناب رحیمزاده دورنمای نظام بانکداری کشور را معتدل ارزیابی کرد و افزود تاجیکستان طلب صندوق بین المللی پول را در بابت بازگردان به اصطلاح جریموی نزدیک به 48 میلیون دلار را سر وقت اجرا خواهد کرد.
از آنجا که این صحبت ها در مجلس نمایندگان جریان داشتند، برخی از وکیلان بحث مربوط به شرکت ارزی تاجیکستان یا تالکو را به میان کشیدند که ظاهرا به مهمترین نقطه سخنرانی رئیس بانک ملی تبدیل یافت.
نخست تفصیلات را از همکارمان در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم و سپس بررسی را ادامه میدهیم.
بانک ملی تاجیکستان 16 میلیون دلار را برای پرداخت کمک های بر اساس اطلاعات غیر واقعی به دست آوردهش از صندوق بین المللی پول را اختصاص داده است. قرضهای بانک ملی با صندوق بین المللی پول 47 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پارلمان در مورد بررسی برنامه دورنمای بانک ملی تاجیکستان در این باره اطلاع داد و گفت:
ما از معاملات خرید اسوار خارجی را دوام دادیم. در این دوره ما 75 میلیون دلار از معاملات خریدیم و این مبلغ‌ها برای برگرداندن قرض‌ها قرضهای بانک ملی که پیشتر قرض گرفته بود روانه کرده میشوند و اینچنین اون قرضی که از خزینه جهانی از بار گرفته بودیم و با سبب های معلوم مبادر رو بروقتر گردونیم 47 از 17 میلیون دلار و از این 47 میلیون دلار اکر ما 16 میلیونش رو جدا کرده ایم. قسمی دیگر برگردان قرضهای خارجی هم مثلا روز دوشنبه ما اکر 27 میلیون با کس کامرس بانک برگردوندیم و ایستا ایستا ما از این وضعیت فکر میکنم که میبرویم.
همچنین آقای رحیمزاده گفت که قرار است میزان تورم در حدود 15% در سال جاری نگاه داشته شود و حجم مجمع محصولات عمومی تاجیکستان به 7% بالا برود. آقای رحیمزاده گفت که بانک ملی برای بررسی فعالیتش از سوی اودیت مستقل آمادگی گرفته است و در این باره افزود:
بانک‌های مرکزی کشورهای با ما همکار، ما از شویتزر جلب کردیم. ما باید آنها درباره نرخ گفتگو کنیم و فکر میکنیم که نرخ ها بلندن. برای همین دوامی دو هفته ما باید انتخاب کنیم یک شرکتی که همین اودیت مخصوص میگذرانند و بعد این مخصوص ما باید ساختار رو تکمیل دیم وابسته به شرایط امروز و وابسته به او کمبودی که راه داده شده در ترتیب اداره کنی بانک ملی.
بررسی فعالیت بانک ملی از سوی شرکت های مستقل آدیتی یکی از درخواست های صندوق بین المللی پول بود که با دنبال اطلاع غیر واقعی دادن این بانک به این سازمان بین المللی صورت گرفته بود. نمایندگان مردمی در پارلمان از رئیس بانک ملی سوال کردند. در صورتی که فروش نیروی برق و آلومینیوم به کشورهای خارجی مستقیما از طریق داد و ستد صورت نمی گیرد و با اصول تارینگ یعنی برابرکنی راه اندازی شده است، آیا این می تواند به اقتصاد جمهوری صدمه وارد کند؟ شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
ما نمی توانیم که با فعالیت مالی تالکو تاثیر کنیم، چون که او آزاد است در انتخاب شکل حساب برابرکنی. مثلا همچنین اقتصادچی من روزی هم به این پرینسیپ، برای اینکه امروز فعالیت مناسبت های تالکو با کشورهای خارجی و با شرکت های خارجی در پروسه سودی است. اگر امروز مثلا تالکو محصولاتش رو برآورده میفرستد به واسطه روسیه، ما دیگر رو قریب که نداریم. اون وقت اونها شرکت های روسیه میتونستن که محصولات تالکو رو حبس کنن و برای اینکه از همین گریزه تالکو بفکرن به تولین گذشت و تو حل پرابلم های سودی، حل اون مسئله که مناسبت هایی که بین تالکو و روسل و دیگر تشکلات های دیگر شرکت های خارجی است، بفکرم تولین خوب است.
این در حال است که فعالیت کارخانه آلومینیوم از سوی صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های خارجی موردی سوال قرار گرفته است. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پارلمان گفت که در چارچوب چاره‌بینی هایی که برای به اعتدال آوردن فعالیت بانک ملی صورت می گیرد، همچنین اودیت یا بررسی فعالیت کارخانه آلومینیوم یا تالکانیز در نظر است.
تو امروز یک شرکت انگلیسی فعالیت آنها را پیوسته اودیت میکرد، لیکن امروز تشکیلات های مالیوی بین خلقی از جمله خزینه بین المللی اسفور قبول ندارد که این شرکت آودیت کند. اونا طلب میکنند که یک شرکت نامداری که اعتراف شده جهانی آودیت کند و تالکو هم راضی شد و حالا روند انتخاب همون شرکت دوام دارد.
سازمان های سرمایه گذاری بین المللی نه تنها فعالیت کارخانه آلومینیوم را زیر سوال میبرند، بلکه تقاضا این است که فعالیت شرکت برق تاجیک نیز مورد بررسی آودیت های مستقل قرار گیرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود راجع به وضع فعلی مالی تاجیکستان و دورنمای آن. بسیار حادثه مهم، نه شهلا؟
واقعا نظر ارقامی که اینجا ذکر شدند برای اقتصادات کشور سرنوشت ساز بوده میتوانند.
اگر به ساده ترین زبان گویم، این یک هشدار است که آگاه باشد به تاجیکستان ریویزور می آید.
بله، بانک ملی هم ریویزیه می شود و شرکت های تالکو و برقی تاجیک نیز.
رسانه های خارجی و از جمله ژورنالیستان غربی که در گزارش ذوالفقار ذکر نامش رفت، این ژورنالیست جناب هلمر به بحث تالکو در دادگاه لندن دقت جدی دادند، زیرا یگان دعواگر تا حالا در دادگاه های غرب چنین مبلغی بزرگی را برای بررسی ارز خود پرداخت نکرده است. آنها میگویند شاید دعواگر دادگاه های غربی را شبیه دادگاه های کشور خود دانست در ابتدا، یعنی وقتی که انصال و دیگر شرکت ها را به دادگاه کشید. اما آخرین تحولات در این دادگاه را همکارمان خرامانی بقازاده در یک بررسی و صحبت با جناب هلمر جمع‌بندی کرده است که با صدای همکار دیگرمان خالد قادر حالا همراه میشنویم.
همکنون وضعی صحتی رئیس اوریون بانک حسن اسدالله زاده که دو در عروس پرزیدنت تاجیکستان می باشد در سطح بین المللی بررسی می شود. در مرافعه دادگاهی ماهی جاری در لندن، دادگاهی عدلیه شاهیگری بریتانیا که مشغول بررسی شکایت شرکت تالکوی تاجیکستان ضد کارخانه انصال عوض نظرف می باشد، قاضی تاملینسون سوال کرد آیا شاهد اصلی این قضیه ها حسن اسدالله زاده سعدالله زنده و سلامت است یا خیر؟ ماهی می در برخی رسانه های اینترنتی خبرهای به نشر رسید که می گفت آقای اسدالله زاده در نتیجه یک خرخشه آیلوی گویا از جانب یکی از فرزندان رئیس جمهوری به هلاکت رسیده است. تا حال این شایعه ها را مقامات اوریون بانک تکذیب کرده، برخی رسانه های مربوط به دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم به زنده و سرکار بودنی وی اشاره کردند. جان هلمر خبرنگار آمریکایی که از قضیه های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان در لندن مشاهده و مطالب زیاد نشر می کند، در صحبت با رادیوی آزادی درباره در سطح دادگاه بررسی شدن موضوع آقای اسدالله زاده چنین گفت:
So what has happened in the most recent case is that اونچه که در مرافعه دادگاهی اخیر روی داد این بود که قاضی از وکیلان مدافع سوال کرد که مرده یا زنده بودن آقای سعدالایف را تصدیق کنند. اینچنین بگویند که آیا او توانی دادن بیانات را در دادگاه دارد یا نه. وی طبق قاعده های دادگاه موظف است که چون شاهد بیانات دهد. تا امروز وی علکه یک بار بیانات داده است و اکنون باید بار دویم در مقابل عوض نظرف پاسخ دهد. اگر وی بیانات ندهد و یا دادن شهادت را رد کند و حتی در صورتی که وی توانی دادن بیانات را نداشته باشد، پس جانب آقای نظرف میتواند تقاضا کند که این پرونده بسته شود. دلیل این است که تلکان نظامی حقوقی دادگاه انگلستان را پایمال کرده است. علاوه بر این دادگاه این مساله را بررسی دارد که کلی شهادتی مربوط به تلکان منیجمنت در کامپیوتر پاکاری شده، همه شهادت ها نابود شده است.
فعلا در دادگاه لندن قضیه دویومی مربوط به شرکت الومینی تاجیکستان بررسی می شود که با شکایت حکومت این کشور علیه شرکت انسال 3 سال پیش شروع شده است. تا امروز این قضیه پر سر و صدا برای حکومت تاجیکستان که در دادگاه از منافع آن شرکت حقوقی هربرت سمیس حمایت می کند بیش از 126 میلیون دلار را تشکیل داده است. و به احتمال غالب قیمت اصلی این مبلغ یعنی 120 میلیون دلار را حکومت تاجیکستان علکی پرداخت کرده است. آقای هلمر افزود که برای هر ماهی کارش این شرکت از تاجیکستان بیش از 3 میلیون دلار تقاضا می کند. او افزود
این قضیه توجه بین المللی را جلب کرد چون که رحمان هر ماه بیش از 3 میلیون دلار مبلغ را در قضیه های دادگاهی مصرف میکرد و از همین خاطر این گرانترین مرافع دادگاهی شرکت های خارجی در انگلستان محسوب میشود.
در مرافع دادگاهی ماه جاری قاضی به حسن اسدالله زاده تا 4 ایول فرصت داده است که در برابری دادگاه حاضر شود وگرنه این قضیه بسته خواهد شد. اما آیا دادگاه پاسخ به کدام سوال ها را می خواهد از زبان او بشنود؟ خبرنگار هلمر در این باره می گوید
وی باید به سوال های جواب دهد که آیا از روی معلومات وی درآمد نقد و فروش الومینیوم که حالا سالانه به بیش از 1.3 میلیارد دلار رسیده است به کجا می رود. آنچه که حالا مشخص است این است که کارخانه الومینیوم تاجیکستان با یک قطار شرکت های آفشور در جزیره های ویرجینیا بریتانیا قراردادها بسته است و آقای سعدالایف با این شرکت ها وابسته می باشد. وی باید به این سوال ها پاسخ دهد. یکی از این شرکت ها CDH، دیگرش تالکو منیجمنت لیمیتد و آخری تالکو سرویس می باشند. این شرکت ها چون شریکان استراتژی کارخانه الومینیوم یاد می شوند، همون طوری که در سامانه اینترنتی آن ذکر شده است.
جان هلمر افزود بررسی های دادگاهی نشان داده است که حساب و کتاب های درآمد از فروش الومینیوم در خارجه نشان می دهد که در میان این شرکت های آفشور و یک شرکت نروژی متفق حکومت تاجیکستان هیدرا تفاوت در محاسبات به چشم می رسد و حالا دادگاه می خواهد معین کند که مبلغ های در این بین ناپدید شده در کجا جمع می شود. یعنی سوال این است که از مبلغ های ناپدید شده چی کسی منفیت می بردارد؟ در صورتی در دادگاه حاضر نشدن آقای اسدالله زاده می گوید خبرنگار طبق قانون های نظام دادگستری انگلیا جانب نظرف حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای بسته شدن این قضیه را با دلیل ارائه معلومات دروغین از جانب تالکا دعوا پیش آورد. از این خاطر می گوید جان هلمر حکومت تاجیکستان موظف است که نماینده بلند مقام خود را به دادگاه فرستد. وی می گوید در صورت زنده و سلامت بودن آقای اسدالله زاده باز هم حضور وی در دادگاه به منفیت جانب دعواگر نیست. از این خاطر که در مرافع دادگاهی که در آن اینچنین شاهدی طرف مقابل اشتراک می کند احتمال دارد بیانات از حقیقت دور و بی‌پایه و اساس پخش شود. در نتیجه پخشی معلومات غیر واقعی در دادگاه می تواند پیش از همه برای آریان بانک و رهبری آن پیامدهای ناخوب داشته باشد. هلمر گفت که از یک طرف حالا به منفیت تاجیکستان است که آقای اسدالله زاده خاموشی را اختیار کرده در دادگاه اشتراک نکند و همین گونه در مصدر عام هم پیدا نشود. این در حال است که هیئت مدافعه کارخانه الومینیوم در دادگاه بیانات داده گفته است که نماینده خود را بعد این سر و صداها به تاجیکستان فرستاده و خبری زنده و سلامت بودن آقای اسدالله زاده را آورده است. در این باره جان هلمر گفت
lawyer was sent from London to Tajikistan.
وکیل از لندن به تاجیکستان فرستاده شد و او تخمین کرده است که آقای سعدالایف زنده و سلامت است. با وجود این معلومات در دادگاه به چنین طرز افاده شد. قاضی خیلی مشخص از وکیل پرسید که آیا آقای سعدالایف زنده است؟ شما ثابت کرده می توانید که وی قربانی کدام صدمه شده است و یا آزار جسمانی دیده است؟ پاسخ نامشخص و ناروشن بود. پاسخ چنین بود: وی نه از دست پسری پرزیدنت تیر خورده است. بعد چنین جواب تخمین های پیش میاد که وی از دست کسی دیگر می توانست تیر خورد و یا او شدیداً مریض است. و بعد از این در دادگاه محاکمه ها شروع شد که آیا وی زنده و سلامت است یا نه، و این یک چیزی منطقی هم هست.
قضیه ای که برای هر ماهیانه حکومت تاجیکستان پرداختی بیش از 3 میلیون دلار را تقاضا میکند، نمیتواند مایه نگرانی جانبی دعواگر نباشد. و احتمالاً جانبی دوشنبه علکه پوشایمان شده است که چرخ این مرافعه های عمیق و طولانی را به کار انداخته، همکنون مجبور است هر ماه مبلغ های بزرگ را پرداخت کند.
درک این واقعیت خیلی آسان است که به احتمال زیاد آقای رحمان و متفقان او فکر کردند که نظام دادگستری انگلستان شبیه آن نظام است که آنها در دوشنبه اداره میکنند. یعنی آنها به دادگاه امر میدهند و وی به مقابل هدف حکم میبرارد. یعنی شما نتیجه این دادگاه را از پیش فرمایش خواهید داد و از نتیجه های آن دلپور خواهید شد. اما در مثال دادگاه انگلستان، آقای رحمان و متفقان او به یک اشتباه جدی راه دادند. آنها خود را به دادگاه کشاندند و حالا آنها حیرانند که چگونه به این مرافعه خاتمه دهند. آنها برای ختم کار دادگاه به کمک نیاز دارند، اما نمیدانند که چی طور این کار را انجام دهند.
وی میگوید قیمت ختم این دادگاه برای خانواده پرزیدنت معنای از دست دادن درآمد از کارخانه آلومینیوم را دارد. جان هلمر افزود که از سوی دیگر مسئله بسته شدن این قضیه دادگاهی شاید به منفیت برخی دیگر اعضای خانواده امام علی رحمان نباشد، چون که آنها هر روز بیشتر ثروتمند می شوند. او افزود:
اونها در جمع‌آوری بیشتری ثروت نقشه های دراز مدت ندارند. به نظر من در خانواده رحمان و در ماموریت وی خوب میفهمند که یک راه برای بستن این قضیه که ارزشش 4-5% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده در چشم جامعه میزانی بلند رشوت را آشکار میکند بیش از یک شرمندگی است. این قضیه موقع تاجیکستان را در برابر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک اروپایی با ساخت و رشد تحت خطر قرار می‌دهد. آن باید خاتمه داده شود. اما با کدام راه؟ به فکر من این دو نفر، سعدالایف و رحمان، نمی‌توانند به توافق در این زمینه دست یابند و جناب سعدالایف باید خاموشی را اختیار کند.
با نظرداشت این ماجراها، میگوید تحلیلگر جان هلمر، تاجیکستان را زمستانی سرد و شدید دیگر در پیش است و مردم شاهد بحرانی دیگر باره قدرت خواهند شد. چون که مبلغ‌هایی که باید برای بهبودسازی وضع اجتماعی مردم روانه شود، به این طرز نابود و بیهوده تلف داده می شود.
پهلوهای نو پرونده تلکا و آخرین تحولات مربوط به این پرونده در دادگاه بریتانیا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226، رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
سازمان بین‌المللی ترانسپارنسی اینترنشنال یا شفافیت بین‌الملل گزارش نوی خود را درباره فساد و رشوت به رشته مخصوص تخصص داد.
رشته مخصوصی که برای انسان‌ها پس از هوا مهمترین شمرده می‌شود.
در این گزارش گفته می‌شود اگر به مسئله فساد در بخش آب و استفاده ذخیره‌های آب جهان توجه فراگیر داده نشود، جنگ و نزاع منبعی دنیا از همین رشته خواهد برخاست.
بله شالا، برای اینکه طور گفتیم پس از هوا آب در جای دوم میستد و طور میبینیم به مسئله آب در آسیای مرکزی و قفقاز نیز در این گزارش بخش معینی جدا شده است.
دقیقاً و تفصیلات این بخش و کلان پیام سازمان شفافیت بین‌الملل را از همکارمان نور محمدی خوزوده میشنویم.
در گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال 2008 که سال جاری به مسئله آب اختصاص دارد، گفته می شود که بحران کمبود آب به زندگی میلیاردها نفر در سراسر سیاره تهدید می کند. با نظرداشت چنین عامل، ترانسپرنسی اینترنشنال می گوید فساد در بخش آب می تواند پیامدهای فاجعه بار داشته باشد و جریان تخریب محیط زیست را سرعت بخشد. در گزارش سال جاری آمده است آب سرچشمه است عوض نشونده. آن برای سلامتی انسان، امنیت غذایی، انرژی و اکوسیستم یا موجودات سیاره بیشتر از هر چیزی دیگر ضرور است. گزارش مذکور در نوع خود نخستین گزارش سرتاسری است و موجودیت فساد در بخش استفاده آب را مطرح می کند. تغییر اقلیم و کمبود آب در بعضی از نقاط سیاره باعث شده است که در بعضی مواردها برای تأمین آب یا دریافت آن دست به فساد و رشوه بزنند. چون این حالت به طور روشن نشان می دهد که جامعه جهانی باید این مشکل را بشناسد و قبول کند. زیرا 1,200,000,000 نفر حالا در جهان ضمانت برای دسترسی به آب ندارند. 2,600,000,000 نفر دیگر از دسترسی به آب سالم آشامیدنی محرومند. تا سال 2025 شماره آنانی که در کشورهای کم‌آب زندگی خواهند کرد به 3,000,000,000 نفر می رسد. در کشورهای رشدیابنده 80% دشواری های بهداشتی یا بیماری ها به آب آشامیدنی سالم ارتباط دارد. در افریقا در فصل گرما زنان و دختران زیر آفتاب تفسان 10 کیلومتر راه را در بیابان های سوخته طی می کنند تا برای خانواده های خود آب پیدا کنند. در کشورهای آسیای مرکزی نیز مسئله تامین آب بیش از پیش به مشکلی منطقه‌ای تبدیل می یابد و بعد از فروپاشی شوروی سابق این مسئله تنظیم نمی شود. ضرورت آبیاری زراعت در کشورهای پایان‌آب و احداث نیروگاه‌های برق آبی در کشورهای بالا آب گاه ها این کشورها را به معامله و مذاکره می کشاند. بروس پنیر تحلیلگر امور آسیای مرکزی در رادیوی آزادی می گوید مسئله آب در این منطقه دشواری های دارد.
البته مسئله آب در آسیای مرکزی خیلی پیچیده است. این مسئله مثل مسئله نفت یا برق نیست. آب به هر فرد ضرور است. این مثل هواست. آب و هوا عامل های درجه اولی زندگی دانسته می شود. به این سبب زمینه برای فساد در این بخش بیشتر است. آنانی که آب ندارند باید کار کنند. فساد در بخش آب در آسیای مرکزی می تواند خیلی زود مشکلی ها خلق کند.
سالهای اخیر در مطبوعات خبرهای درباره همایش های ویژه نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی راجع به مسئله آب به چشم می خورد. همایشی 10-11 ایونی بیشکک نمونه روشنی آن است که نمایندگان این کشورها نتوانستند راجع به استفاده ذخایر آب منطقه و تأمین انرژی و توافق برسند.
تمرکز سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال و یا شفافیت بین الملل به مسئله های فساد و رشوه در اداره ذخیره های آب در آسیای مرکزی و کشورهای جهان.
شنونده عزیز برنامه تاجیکی رادیوی آزادی هستید و اون رو برایتون من شعله گلخوجه از دوشنبه
و من سلیم ایوبزاد از پراگ به شما معرفی میکنیم.
در ادامه برنامه در باره مهاجرت و وضع حقوق مهاجران گزارش خواهیم داشت، ولی پیش از اون ببینیم که اصلا مهاجرت خوصی کیست؟
شهلوی عزیز، بسیاری ها بر این عقیدند که مهاجرت در گذشته مثلا خاصی تاجیکان نبوده است و زندگی سنگین امروزه سبب ظهور چنین تعاملی نو گردید. اما بنیاد گلاب در یک نظرسنجی به نتیجه رسید که کمش 4.1 و یا گویم 25% اهالی هر کشور جهان یا خود مهاجر است و یا مهاجرت را اولادتر می داند.
با. و حالا جزئیات این پژوهش را از همکارمان سید قاسم قیامپور می شنویم.
شما اگر امکان می داشتید، آیا برای اقامت دائمی به دیگر کشور مهاجرت می کردید؟ پژوهشگاه گیلاپ در چهارچوب یک نظرسنجی با این سوال به شهروندان 82 کشوری عالم مراجعت کرده است. به گفته مسئولین پژوهشگاه، 26% پرسیده شدگان، یعنی هر فرد چهارم، با این سوال پاسخی مثبت دادند. سببهای مهاجرت مردم به دیگر ممالک زیادند و ما میگویند پژوهشگران نظرسنجی ثابت میکند که تعداد بزرگی اهالی سیاره در مکان زیست فعلی خود خوشبخت نیستند. از سوی دیگر تفاوت میان کشورهایی که نظرسنجی دایر شده است بزرگ به چشم می رسد. در برخی از کشورها مانند سیرالیون، گایانا، کنگو و نیجریه بیش از نصف برای مهاجرت به دیگر دولت اظهار آمادگی کردند، ولی تعداد این گونه افراد در کشورهایی چون عربستان سعودی، استرالیا، تایلند و آفریقای جنوبی نو چیز است. بگیریم در عربستان سعودی برای پیدا کردن خواهشمندان مهاجرت به دیگر کشورها باید هفته ها بیابان را طی زد. در این کشور همگی 1% پرسیده شدگان خواستار ترک زادگاهشان شدند و خلاص. نظرسنجی پژوهشگاه گیلاب همچنین برای مشخص کردن سببهای مهاجرت به دیگر کشورها تلاش کرده است. گفته می شود که بیشتر مردان جوان، تنها و کمبیزاد در باره مهاجرت اندیشه می کنند و هدف از مهاجرت را جستجوی درآمد بیشتر می خوانند. تعداد زیاد پرسیده شدگان 38% گفتند اگر امکان می داشتند به آن کشورهای مهاجرت می کردند که آنجا دوستان یا پیوندانشان بسر می برند. میان کشورهای سابق شوروی از همه بیشتر ساکنان مالدوا 31% پرسیده شدگان و هر فرد چهارم در اوکراین خواهشمندی مهاجرت به دیگر ممالک شدند. 20% قرغیزها و 17% شهروندان روسیه هم از جای زیست فعلی خود راضی نیستند. عجیب آن است که میان شهروندان شوروی سابق از همه کمتر ساکنان تاجیکستان همگی 12% پرسیده شدگان خواستار ترک دیارشان شدند و خلاص، و این هم در حالی است که طبق اطلاع غیررسمی بیش از 1 میلیون ساکنان کشور در روسیه، قزاقستان و کشورهای اروپایی در مهاجرت کوریاند. با اطلاع سازمان ملل متحد عین حال تقریبا 200 میلیون ساکن سیاره در خارج کشورهای خود بسر میبرند. بانک جهانی در یک پژوهش مقرر کرده است که مهاجران همه ساله به پیوندان خود 300 میلیارد دلار میفرستند. نظرسنجی پژوهشگاه گیلاب 2 سال قبل شروع شده بود و آن توسط پرسش تلفنی و صحبت های روبرو صورت گرفته است. با سوال درباره امکان مهاجرت به دیگر ممالک تقریبا 1000 نفر از هر کشور پاسخ گفتند.
نتیجه های نظرسنجی بنیاد گیلاب در بابت مناسبت مردم به مهاجرت و حالا نگاه به مطالب بخش بعدی برنامه ما.
تصویب قراردادهای تنظیم قرض تاجیکستان در دومه دولتی روسیه.
سرنوشت نامعین یک نشریه مستقل در قرغیزستان.
اتحاد اروپا آیا نقض حقوق انسان در ازبکستان را نادیده خواهد گرفت؟
چاره مقامات ولایت سغد تاجیکستان در مقابل افزایش نرخ خوراکواری.
شنونده ارجمن، سپاسگزاریم که برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل و بررسی ها رادیو آزادی رو انتخاب کردید. این مطالب رو که گفتیم پس از یک پرچه موسیقی ادامه میدیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز چهارشنبه 25 ایونی سال 2008 میلادی است. مجریان برنامه من سلیمی ایوبزاد در پراگ و همکارم شهلای گلخواجه در دوشنبه.
Думаю, давлати Русия им русодишно май байни давлати Русия ва Таджикистон ро ба тасвии брасон. Китиб кон маркази оптики ва электронии назорати кайхони окно дар ивази бахши аз қарзи Таджикистон ба моликияти Русия табдил ёфта 50 миллион доллари инвом ҳамчун сармоягузорӣ ба сохтмони ниругоҳи барқи обии Санктуда харч мегардад.
وش احلا عجابت کار در این است که روسیه گویا که با یک تیر دو نشان میزند برای قرضهایی که در سالهای 1992 تا 2004 به تاجیکستان داده بود. اکنون و هم صاحب یکی از مرکزهای نادری جهانی اکنون می شود و همچنین گویا برای تاجیکستان نیروگاه برق آبی می سازد، اما در عمل نظارت این نیروگاه بر دست خود آن خواهد بود. در همین حال روسیه قرض دیگر کشورها مثلا کشورهای آفریقا یا خود عراق را که به چندین میلیارد دلار برابر است با یک خط کشیدن باطل می کند.
بررسی این سازشنامه در دوم دولتی روسیه چی صحبتهای را بار آورد؟ از همکارمان در مسکو محمد رحیمی سایدر می شنویم.
دومه دولتی روسیه در جلسه نوبتی خود روز چهارشنبه سازشنامه تنظیم قرض دولتی تاجیکستان از روسیه را به تصویب رسانید. همچنین سازشنامه الحاقی در مورد بازپرداخت وام با وسیله دادن مرکز اپتیکی الکترونی نظارت کیهانی نورک و سرمایه گذاری به ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در تاجیکستان امضا شد. رئیس کمیته اتحاد کشورهای مشترک المنافع در دومه دولتی الکسی استروسکی اعلام کرد قرض تاجیکستان در پیش روسیه سال 2002 نزدیک به 324 میلیون دلار بود. بنا به گزارشات روسیه بر عوض این قرض 75% سهمیه نیروگاه سنگتوده یک تاجیکستان را در اختیار گرفته است و آن را شرکت برقی را ایس می سازد. این در حال است که کارشناس امور کشورهای مشترک المنافع ولادیمیر ژریخین از تصویب سازشنامه قرضهای دولتی بین روسیه و تاجیکستان در دومه دولتی استقبال کرد. کارشناس با اشاره به سرمای شدید زمستان گذشته در تاجیکستان و به طول کشیدن پرداخت قرض از سوی تاجیکستان گفت تاجیکستان می تواند با احداث نیروگاه مشکل انرژی خود را آسان سازد و هم از قرض رها یابد. یادآوری شده است سازشنامه ماه دکبر سال 2002 و بخش الحاقی آن سال 2004 در مسکو به امضا رسیده است. بنابر این دو سازشنامه جانب تاجیکستان موظف شد که مرکز نظارت کیهانی نورک را به مالکیت روسیه بدهد و 50 میلیون دلار قرض خود از روسیه را به احداث نیروگاه برق آبی سنگتوده یک سرمایه گذاری نماید. متخصصان میگویند مرکز نظارت کیهانی نورک که 242 میلیون دلار ارزش دارد و پرواز تمام جسم های پرواز کننده از جمله بیش از 3000 موشک جاسوسی و تحقیقاتی را در آن که 40000 کیلومتر پیگیری میکند پورا به اختیار روسیه داده میشود. مرکز نظارت کیهانی نورک برای هدف های نظامی استفاده میشود. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
تصویب سازشنامه قرضهای تاجیکستان در دومه دولتی روسیه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
هفته سوم از خوانندگان در قرقیزستان از روزنامه فروشی ها نشریه مستقل دی فاکتو را می جویند اما پیدا نمی کنند.
مخلصان نشریه امید خود را از ادامه کار آن کندند ولی سردبیر نشریه می گوید حالا شماره چهارم را به نشر آماده کرده است.
این هم در حالی که پلیس قرقیزستان رویانه یا
این هم در حالی که پلیس
قرقیزستان اما یک خویشاوند پرزیدنت بوقیف را تحت تنقید قرار داده است. سرنوشت نشریه به کجا خواهد کشید؟ از همکارمان در بیشکک میراسرور فرغانی میشنویم.
دادگاه شهر بیشکک اعلام کرده است که اموال دفتر نشریه دیفاکتا و حساب صورت بانکی این نشریه حبس کرده شد. اما چولپان اورزبکوا سردبیر نشریه دیفاکتا طی یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیرامون قرار دادگاه بیشکک چنین گفت:
Только сегодня выяснилось, что еще 10 дней назад постановлением Свердловского районного суда города Бишкека наложен арест на наш расчетный счет.
Ба гуфтаи Чулпон Орозбекова, фақат имрӯз хабар ёфт ки додгоҳи ноҳияи Свердлови шаҳри Бишкек дар мавриди ҳабси амвол ва ҳисобсурати банки рӯзномаи онҳо дефакто як ҳафта пеш қарор содир намудааст. Сардабири дефакто афзуд, дар ин муддат ягон вакили додрасонӣ аз қарори додгоҳ онҳоро расман хабардор накард ва нусхаи қарори додгоҳро низ таслим нанамуд.
Дело в том, что мы об этом вообще не знали и никто нас не оповещал.
Бар асоси суханони сардабири нашрияи дефакто, ҳабси амволи дафтари нашрия чандон муҳим нест, вале ҳабси ҳисобсурати банкӣ боиси таассуфи вай гаштааст. Чолпон Оразбекова мегӯяд, зировай наметавонад маоши кормандони рӯзномаро ки ваъда карда буд бипардозад. سردبیر روزنامه گفت که اخیراً سه شماره دفکتو از نشر باز ماند و در همین حال آنها شماره نوی آن را به چاپ آماده ساختند. با تاکید چولپان اورزبکوا کارمندان روزنامه از تمام امکانات ها استفاده خواهند کرد که شماره نوبتی روزنامه دفکتو به دست مخلصان سر شمار برسد. در همین حال علم قریب بیکوف کارشناس مسائل مطبوعات میگوید با گفته ایلم قریب بیکف قطع چاپ روزنامه دفکتو شهادت بر آن است که در کشورش آزادی بیان بوغی می شود. این منبع افسود هر یک اقدام وکیلان دادرسانی باید در دایره قانون صورت گیرد و استواری قانون زیر خطر نماند. باید گفت که روزنامه دفکتو چاپ بیشکک از روزنامه های معرفی شده است که در صحیفه های آن مسئولین اداره های حکومتی آشکارا زیر تازیانه تنقید گرفته می شوند. این روزنامه اخیراً با اتهام چاپ مقاله به دادگاه کشیده شد که به گفته وکیلان دادرسانی مؤلف در آن رئیس اداره انداز شهر بیشکک را در رشوتخواری عیبدار میکرد. گفته می شود هفته پیش دادستان شهر بیشکک آیبک ترغنبایف در یک نشست خبری ابراز داشت که در مورد نشر روزنامه دفکتو یگان محدودیت جاری نشده است. ولی مؤلف مقاله که به نام زمیره مالدوی و معرفی شده است در اصل وجود ندارد. ترسون بگخون رئیس آمبودسمن قرقیزستان به خبرگزاری 24 کیجی گفته است که بستن این یا آن روزنامه چاره‌جویی نیست که قابل پیروی یا دستگیری باشد و افسوده است به هر صورت فشار آوردن بالای وسایط اخبار را هرگز طرفداری نخواهد کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
واکنش ها به فشار شدید روی نشریه مستقل دفکتو در قرقیزستان. سه ماه پس از آن که اتحاد اروپا از بهبود وضع حقوق انسان در ازبکستان ستایش کرد، خبرها از داخل کشور حاکی‌اند که وضع حقوق انسان در اینجا بدتر شده است. مقامات دولت همه گونه ناراضیگی را تحت فشار گرفته، مطبوعات مستقل را سانسور میکنند و دسترسی به سامانه‌های اینترنتی را محدود میگردانند. تاشکند دعوت‌های اتحاد اروپا را به آزاد کردن ده‌ها حامی حقوق انسان از محبس که طبق خبرها مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می‌گیرند، نادیده گرفت. ولی آیا اتحاد اروپا این وضع را نادیده خواهد گرفت؟ از همکارمان نور محمدی خالزاده می‌شنویم.
بنا به گزارش‌ها نوربوی خالجیگیتوف یکی از فعالان حقوق بشری ازبکستان که برای مدتی طولانی به زندان افکنده شده است، هفته‌های اخیر به بیماری سنگین گرفتار شده است. عبدالرحمن تشن فعال حقوق بشر در تاشکند و بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت حالا خالجیگیتوف در زندان قرشی در حالت سنگین قرار دارد.
نوربوی اکا در وضع سنگین و به حیاتش خطر آور قرار دارد. فشار خونش بلند است، دست و پایهایش تقریبا فلج شدند. بنا به معلوماتی که به ما میرسد، وقتی که وی برای رفت و آمد به جای احتیاج پیدا میکند، همراهانش او را برده میآورند.
زندان های ازبکستان با اذیت و آزار و شکنجه زندانیان شهرت دارند. گروه های حقوق بشر تخمین می زنند که خالجگی توفنیس شدیداً شکنجه دیده است و شکنجه هایش دردآور هم بوده اند. خالجگی توفی 60 ساله ماه ایونی سال 2005 بازداشت و برای 10 سال محکوم به زندان شد. گروه های حقوق بشر می گویند اتهامات وارده به وی به اساس و ساخته و بافته است. اتحادیه اروپا خالجگی توف را به فهرست فعالان زندانی حقوق بشر وارد کرده است. اتحادیه اروپا، سازمان دیدبان حقوق بشر و سایر مؤسسات بین المللی دفاع از حقوق بارها از تاشکند خواستند که وی را رها کند. بنابر معلومات دیدبان حقوق بشر، حالا دست کم 11 نفر فعالان حقوق بشر در زندانها و یک نفر دیگر در بیمارستان بیماری های روانی قرار دارند. سبب این بوده است که آنها کاری صلح آمیز خود را پیش می بردند و از نقصانها در کاری حکومت آشکارا انتقاد می کردند. چون این وضع در حال است که اتحادیه اروپا از بهبود وضع حقوق بشر در ازبکستان صحبت می کند و ماه مارس بروکسل صدور ویزا یا روادید با کارمندان حکومت ازبکستان را برای 6 ماه دیگر اجازه داد. از چنین اقدام اتحادیه اروپا روزنامه‌نگاران مستقل و حامیان حقوق انسان انتقاد کردند و گفتند اتحادیه اروپا برای دستیابی به منابع سوخت ازبکستان رویدادهای خونین اندیجان را فراموش کرده است. پیر مورل فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی میگوید اتحادیه اروپا نقض حقوق بشر را فراموش نکرده است، ولی با نظرداشت شرایط کنونی ازبکستان میتوان گفت که حالا کمترین پیشرفت در بخش حقوق بشر در ازبکستان نکته مهم است.
صدا بلند کردن درباره نقض حقوق و بیکار نشستن کاری آسان است. این راه نیست که ما پیش گرفته ایم. ما راه تقاضا را پیش گرفته ایم. راه دشوار، راهی که کمی نتیجه می دهد.
اتحادیه اروپا گفته است اگر ازبکستان تعهدات خود را اجرا نکند و فعالان حقوق بشر را از زندانها رها نسازد، دوباره تحریم های خود را بر ضد ازبکستان جاری خواهد کرد.
نگرانی های نوی اتحاد اروپا از وضع حقوق انسان در ازبکستان. شنونده ارجمند، متاسفانه خط رابطه ما با دوشنبه قطع است و صدای همکار عزیز من شهلای گلخواجه شنیده نمی شود. از این صدا محروم هستید و با صدای من عادت کنید و طاقت کنید. خب، گزارش نوبتی ما بخشیده به آمادگی ها در تاجیکستان به روز وحدت است که 27 میلیون در سرتاسر کشور جشن گرفته می شود و گفته می شود پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز در این جشن در مرکز شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان شرکت خواهد کرد. اما فعلا جناب رحمان در گروه کشورهای منطقه کولاب سفر انجام می دهد و در این باره گزارش داریم از اینجا از همکارمون مومین احمدی.
به خاطر پیشواز رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، از ساعت 7 صبح امروز صدها خوانندگان مکاتب تحصیلات همگانی و دانشگاه و دانشکده ها در خیابان های شهر کلاب صف کشیدند. رئیس جمهوری تاجیکستان زمانی ورود به کلاب شهر نخست در مراسم افتتاحی زیرستگاه خطی برقی بلندشدت لاله‌زار ختلان که با حضور متخصصان شرکت چینایی تبیو و متخصصان محلی مورد استفاده قرار گرفت شرکت ورزید. امامعلی رحمان ضمن سخنرانی خیش گفت که برای ساختمان این زیرستگاه 58 میلیون سومانی مصرف شده است. بعد این ترتیب چون انانه رئیس جمهوری تاجیکستان به شروع ساختمان یک بنای کالج آموزگاری در دانشگاه کلاب اساس گذاشت. همچنین در میدان جوانان شهر کلاب رمضان از بالای پیکره نوبنیادی ابو عبدالله رودکی که به جای سابق پیکره لنین ساخته شده بود امامعلی رحمان پرده برداشت. اینچنین رئیس جمهور رحمان در افتتاح یکچند کارخانه خرد و بزرگ دیگر، امثال کارگاهی عکس برداری، مرکز سودا، چایخانه ملی و غیره اشتراک نمود. سفر پرزیدنت به کلاب یک روز دوام داشت، اما برای پیشواز امامعلی رحمان مردم کلاب چند ماه باز آمادگی میگرفتند. کارخانه های دولتی نیز تا 10 روز اخیر محض به همین خاطر از فعالیت باز مانده بودند. رحیمه کریمو یک آموزگاری مکتب میونه شهر کلاب میگوید به خاطر لحظه سوی پرزیدنت گلفشانی نمودن، آنها ماه باز همراه خوانندگان در گرمای 35-36 درجه راهپیمایی می نمودند. خانم رحیمه میافزاید
یک موشود که امی کشوکش و امی چیزو دوام ایستوده است برای یک ساعت. ما نمیدونم که برای چی امی کودک بسیار دقیق راه روز میمونند از دوبود سوزنده یک دست بلو کدن چی منی دارد ما نمیدونیم برای چی همه امی سرگردانی را تشکیل میکنند.
در همین مورد کارشناس مستقل نظیرجان تبرف میگوید سفر پرزیدنت با کلوب در حال انجام یافت که مردم از سیاست کنونی خیلی ناراضی هستند، بخصوص درگیری مسلحانه آخر در کلوب به برخی زمستان و اوایل تابستان بلندروی قیمت مواد آذوقه و در همین مورد هیچ عملی را پیاده نکردن حکومت مردم کلوب را نگران کرده است. آقای نظیرجان میگوید که دلسردی مردم تا حدی بود که آنها را مجبوراً به پیشواز پرزیدنت برآوردند.
اصلا رویای مردم اونقدر بستر که گمان میکنم کسی برای پیشواز پرزیدنت اختیاری برآوردن هم نمیخواد و در اکثر مورد مکتب شهر رو اجبارن در کوچه ها راست میکنن تا با همان بیرقشه و رفشانی پرزیدنت را شد بگردن.
به خاطر تشریف پرزیدنت اینچنین راههای ماشینگرد نیز بسته شد. سفر کره پرزیدنت تاجیکستان به کلاب در دایره تجلیل روز وحدت ملی که آن هر سال 27 ایون تجلیل میگردد به عمل آمد. اینچنین فردا پرزیدنت رحمان به ناحیه مومین‌آباد و به دنبال این به شهر قرغان‌تپه سفر خواهد کرد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
سفر برکنی های مجبوری نورسان و مردم منطقه کلاب به پیشواز پرزیدنت امام علی رحمان که در این منطقه سفر انجام می دهد. حکومت ولایت سغد جهت کم کردن نرخ مواد خوراکواری به ویژه سبزیجات و میوه‌جات در مرکز شهر خوجند یک بازار یا یرمارک انواع غذا را با بهای کمترین تقریبا 20% پایانتر از نرخ بازار تشکیل کرده است. ساکنان این شهر با نظرداشت اینکه چنین یرمارک‌ها میتواند در راه کم کردن قیمت کمک کند از این اقدام طرفداری میکنند، ولی با نظرداشت اینکه چنین اقدام در ماه یک مرتبه صورت میگیرد میگویند این بسنده نیست. اینجا پرسش مطرح می شود که یکم اصل آزادی نرخ در اقتصاد بازار چی معنی خواهد داشت و ثانیا مسئولان کشور، مسئولان منطقه چنین یرمارک ها را چگونه در آینده ادامه خواهند داد یا نه. پاسخ را در گزارش همکارمان در خوجند معصوم محمد رجب با هم می شنویم.
تشکیل یرمارک و یا فروشگاه ها در چهار شهر مرکزی سغد در حال صورت گرفت که نرخ مواد غذایی در بازارهای شمال تاجیکستان تا رفت بالا می رود. از تیر ماه سال 2007 به این سو ارزش محصولات اصلی غذایی مثل آرد و روغن و گوشت و شکر تا دو مراتبه بالا خست. امروز ها یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی در بازارهای سغد 120-130 سومانی و یک کیلو گوشت از 14 تا 18 سومانی ارزش دارد و این در حال است که معاش حد اقل ساکنان تاجیکستان تا ماه ایول 20 سومانی و معاش میانه کارمندان سغد حدود 100 سومانی معادل تقریبا 30 دلار ایالات متحده مقرر شده است. نرخ‌های روز تا روز افزاینده، دست نارسی ساکنان به خرید مواد اصلی غذایی و ضعف فعالیت حکومت در تأمین اهالی با غذا به یک موضوع اصلی صحبت‌های سریراهی ساکنان سغد امروزها تبدیل یافته است. در همین حال تشکیل یرمارک فروشگاه‌های یک روزه مواد غذایی در شهرهای خوجند و چکالو و قیراقوم و تباشر در روز چهارشنبه 25 ایون از سوی مقامات سغد اقدام به خاطر پایین بردن نرخ غذا و دسترسی ساکنان کم بضاعت به محصولات نسبتاً ارزان ارزیابی شد. سعدالله آتایف مدیر شعبه کشاورزی حکومت سغد گفت که به این خاطر حدود 300 تن مواد غذایی آرد و روغن، برنج و شکر و سبزوات و میوه‌جات در یرمارک‌ها با نرخ نسبت به بازار تا 20% ارزان به معرض فروش گذاشته شد. آقای آتایف افزود
مقصد اساسی برای نرخ و نوای بازار برای پس کردن و به مردم پیشنهاد کردن، اساسا برای نرخ و نوای بازار پس کردن.
در صبح 25 ایون در میدان مرکزی خوجند در نزد ماشین‌های پربار فروشگاه ده ها ساکنان گرد آمده بودند، اما بسیاری آنها که به امید خرید مواد ارزان به یرمارک آمده بودند می گفتند که نرخ اینجا از بازار فرق کلان ندارد. تنها در نزد ماشین های روغن و برنج که یک کیلویشان موافقاً به 6.5 و 3.5 سومانی به فروش می رفت نوبت خریداران به وجود آمده بود.
اما شما یک گونه چیز خریدید؟
نیت دیگه حالی نخریدی اما خرم؟
نرخش نسبت به بازار در اینجا مخصوص
از آن از آن ده سومان پنج سومان نیم پینجاتی نخواد پینجات دیرم
اینم تصدیق میرساند ما آشپا دارد باز خوب میشود
نمیرسد مبلغی که ما میگریم مزد مهنت نمیرسد چونکه ازر هم زندگی هم من این کوارت پلاتا ها بلند شده گی آب نرخ سویت همی ها از این مزد مهنتی ما نمیرسد
این احوال که دی ساتی زندگانی خلق هیچ پیش نمیرد
با گفته ساکنان خوجند که در یرمرکه فروش مواد غذایی حضور داشتند، تشکیل چنین فروشگاه های یک دفعه به صورت عموم یک نف کمک به آنهاست، اما نمی شود با این راه نرخ مواد غذایی را در بازارهای سوخت پایین برد. به خصوص که سالی روان خشکسالی آمده و به گفته کارشناسان سوختن و تلف یافتن هزارها گکتر کشتزارهای غله و میوه از بی‌آبی باز هم بالاتر رفتن نرخ مواد غذایی را در سوخت در پی خواهد داشت. ولی با این وجود مقامات سوخت مؤثرترین چاره تنظیم نرخ مواد غذایی را در تشکیل یرمرکه های فروش محصولات غذایی می حسابد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تصمیم مقامات ولایت سوخت به استفاده یرمرکه ها در مقابل افزایش نرخ غذا و خبر درباره تشکیل چنین بازارها در 4 شهر مرکزی ولایت. و اما برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. یادآور میشوم ما برنامه را شروع کردیم از صحبت های رئیس بانک ملی تاجیکستان در پارلمان کشور راجع به دورنمای نظام بانکی و سپس گذشتیم به آن که بحث شرکت عزیز تلکا به کجا کشیده است. با ژورنالیست آمریکایی در لندن هم صحبت شدیم راجع به آخرین تحولات در بحث های دادگاهی تلکا و در قسمت های بعدی برنامه گزارش های از منطقه داشتیم، از جمله در باره سفر پرزیدنت امام‌علی رحمان به منطقه کولاب و همچنین افزایش فشار به وضع حقوق انسان در ازبکستان و قرقیزستان. در پایان برنامه همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم و یادآور می شوم تا 15 دقیقه آخر برنامه من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم شعلای گلخواجه از دوشنبه شما را همراهی می کردیم. با سبب بد شدن وضع رابطه ماهواره‌ای متاسفانه شعلا نمی تواند با شما خداحافظی کند، پس یعنی از نام او و از نام همه همکاران من شما را به خداوند بزرگ می سپارم تا برنامه های دیگر. خدا یاری شما.
با چشمانی قشنگ که تو اسیرم بیاییم شب درم خوشت بگیرم تو میرمی تو دل منو میبری تو از منی تو چرا من برای تو.